silence.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری، کارگردان کیان معنوی،
از بی کس و کار و بی یاور و یار گشتن دکتر مصدق گفتیم. نیز گفتیم که آمریکا و دولت جمهوری خواه جدیدش به ریاست جنرال دوایت دی آیزنهاور سرانجام در این دیدگاه که با ادامه نخست وزیری دکتر مصدق بحران ایران رفع نخواهد شد و این سیاستمدار خوشنام و کهنه‌کار را باید سرنگون کرد، با لندن همراه و هم‌آوا شد. بیم سرخ و کمونیست شدن ایران کارگر افتاده بود و آمریکا به هیچ روی خواستار سرخ شدن ایران نبود. دکتر محمد مصدق با برگزاری همه پرسی یا رفراندومی که حتی از دیدگاه بسیاری از یارانش با سنجه و معیارهای مردم سالاری نمی‌خواند، مجلس شورای ملی ایران را عملاً منحل کرده است. اما محمد رضا شاه همچنان از تایید این دو رویداد سرباز می‌زند. تنی چند از نمایندگان مخالف دکتر مصدق نیز همچنان معتقدند که همه پرسی و انحلال مجلس غیر قانونی است و در نتیجه از مقام نمایندگی استعفا نداده، همچنان خود را نماینده مجلس و برخوردار از مسئولیت پارلمانی می دانند. بار دیگر به ترکیبی برخورده ایم که به قصه های هزار و یک شب بی‌شباهت نیست. در چنین چهارچوبی است که یکی از رازآمیزترین عملیات پنهانی براندازانه در نخستین سالهای نیمه دوم دهه 1950 میلادی، دهه 1330 هجری شمسی مایه گرفت. آنچه را در همین چهارچوب می‌بینیم بیشتر می‌شکافیم تا در شکافتن عملیات براندازی دکتر مصدق و یارانش آسان‌تر پیش برویم. همزمان با اوج گرفتن زمزمه درباره کودتایی برای براندازی دولت دکتر محمد مصدق، آمریکا نیز بیکار نمی نشیند و بذر این نگرانی را در اندیشه ایرانیان می افشاند که در واقع این روسیه است که خود را برای کودتا به معنای واقعی آن آماده می کند و حتی جانشین محمد رضا شاه و دکتر مصدق را نیز که قدرت و اقتدار آنها را در یک کاسه و در جامعه ریاست جمهوری خلق یا کمونیستی ایران، ایرانستان خواهد داشت، تعیین کرده است. اما در آمریکا دیر زمانی بود که تبلیغات ضد کمونیستی و ضد سرخ‌ها اوج گرفته بود.
In collectivized farms, stores and businesses were surrendered to the state.
در مزارع مصادره شده، افراد بدون تفهیم اتهام بازداشت می‌شدند، بدون محاکمه به زندان می‌افتادند و یا بدون هیچ توضیحی ناپدید می‌شدند. همه اینها دیگر عادی شده بود.
Without charge, imprisonment without trial, disappearance without explanation. All became routine.
ماشین اطلاعاتی امنیتی آمریکا به راه افتاده است. ماشین اطلاعاتی امنیتی آمریکا در دوران ریاست جمهوری هری اس ترومن پس از جنگ جهانی دوم جای خود را به نهادی نوپا به نام CIA یا سیا می دهد که نام آن برگرفته از واکهای نخست سه واژه آژانس مرکزی اطلاعات در زبان انگلیسی است.
پرزیدنت ترومن تعهد کرد که دیگر هیچ وقت آمریکا غافلگیر نشه. به این ترتیب CIA اداره اطلاعات مرکزی آمریکا متولد شد.
دولت نمیدونست ما برای دولت کار میکنیم.
و من گفتم به کسی نگو، به هیچ کس نگو، حتی به مادرم.
همسرم هم نمیدونست من برای CIA کار میکنم.
Who were these agents and what were they doing in Guatemala and Iran?
با کنار رفتن دولت حزب دموکرات و به قدرت رسیدن حزب جمهوری خواه به رهبری و ریاست ژنرال آیزنهاور در کاخ سفید، گسترش این سازمان و نهاد نوبنیاد در ردیف اولویت‌های دولت جدید آمریکا جای گرفت.
I know of no new fact, no new evidence. That has been presented. Many rumors, surely.
Mr. Dulles, let me put some of the criticism to you.
ریاست آلن دالس بر CIA این گسترش را آسان‌تر ساخته بود، چون برادر او جان فاستر دالس زمام وزارت خارجه آمریکا را در دست داشت و دسترسی رئیس CIA به رئیس جمهوری آمریکا را آسان‌تر می‌ساخت. آلن به یاری برادرش جان و به لطف دسترسی آسان خود به پرزیدنت آیزنهاور عملیات جاسوسی و ضد جاسوسی را به قطعه مهمی در ترکیب سیاسی خارجی آمریکا بدل کرد. همزمان موقع و موضع جغرافیایی حساس ایران در همسایگی روسیه، سرکرده کمونیسم جهانی و ضدیت با سرمایه‌داری در سیاست خارجی جدید آمریکا جایگاهی ویژه به تهران می‌بخشید. CIA از ماه‌ها پیش، از آغاز سال سرنوشت‌ساز 1332 با هدف پشتیبانی از دولت ملی‌گرای دکتر مصدق و از کار انداختن توطئه‌های روسیه شوروی در ایران، در تهران فعال گشته بود. CIA در عملیاتی سرشار از موفقیت برای پشتیبانی از دولت دکتر مصدق و همزمان برای لکه‌دار کردن شخصیت چهره‌ای که گفته می‌شد دستچین کرملین برای رهبری ایران کمونیستی در آینده است، ابوالقاسم لاهوتی، شاعر سرکش و انقلابی ایران را که به روسیه گریخته بود هدف گرفت. CIA این شاعر و افسر پیشین ژاندارمری ایران را با تبلیغاتی گسترده چهره‌ای شناساند که به محض رسیدن به قدرت در ایران نظامی را بر آن فرمانروا خواهد ساخت که در آن اشتراک زن و همسر مجاز است. ماموران این نهاد نوبنیاد همزمان به چندین شاعر و ناظم پارسی گوی حرفه‌ای دستمزد دادند تا با جعل و ساختن سروده‌هایی به سبک ابوالقاسم لاهوتی ضرورت حذف اسلام در ایران را تبلیغ کنند. در این سیاه نمایی یا ترور شخصیت به این نیز بسنده نشد. تیمی از ماموران CIA از این هم پیشتر رفتند و خبر مرگ ابوالقاسم لاهوتی را بر سر زبان ها انداختند. این عملیات چنان با کامیابی همراه بود که حتی رادیو مسکو نیز خبر مرگ لاهوتی را پخش کرد و حزب توده مراسم پر زرق و برقی در ترحیم و بزرگداشت او به راه انداخت. سرانجام زمانی که معلوم شد ابوالقاسم لاهوتی زنده است و به اصطلاح سر و مر و گنده در شهر استالین‌آباد، دوشنبه شهر کنونی، پایتخت تاجیکستان زندگی می کند، برای تکذیب خبر مرگ او دیر شده بود و چون این تکذیبی بر حیثیت، اعتبار و آبروی رادیو مسکو و حزب توده آسیبی جبران ناپذیر می زد.
سنفر بابان جرم غارت هست، بر سر خون ما در تجارت هست، برخیز اکنون دوران دیگر دوران ماست، حکومت زین پس اندر گیتی نوبت شماست، چشم بهبودی ز اغنیا داشتن بهر ما خطاست، قاجار و پهلوی بهر ما یکی، مقصد هر دو جز محو توده نیست.
دولت آیزنهاور و حزب جمهوری‌خواه به رغم نگرانیش از احتمال افتادن ایران به پشت پرده آهنین کمونیسم، به سیاست دولت سلف خود، دولت حزب دموکرات به رهبری پرزیدنت ترومن در پشتیبانی از دولت دکتر مصدق چندان وفادار ماند که سرانجام همه تیرها برای رفع بحران نفتی ایران به سنگ خورد و هر گونه امید آمریکا به دکتر مصدق برای رفع این بحران نقش بر آب شد. در ادامه این رشته برنامه‌های ویژه از عملیاتی بیشتر خواهیم گفت که با رمز نام‌های تیپی، ایجکس و چکمه یا تیپا، نهادهای اطلاعاتی امنیتی آمریکا و بریتانیا در این عملیات دست به دست هم دادند تا به گفته خودشان دکتر مصدق را با تیپای چکمه و پوتین از عرصه سیاست ایران بیرون اندازند.
و ما ای ملک جوانبخت، قریب حادثه‌ای و عجیب واقعی است. وزیر اعظم بر ساز خود زخمه می‌زند و سلطان با دمیدن بر نی خود نغمه دیگری سرداده است. بر نطع شطرنج سیاست برای بهره‌وری حریفان بیگانه از زیر و زبر شدن‌ها، چیدمانی به هزین برای مهره‌ها نمی‌توان تصور کرد.
دکتر مصدق دلسرد از آنچه ناخن خشکی آمریکاییان در یاری دادن به ایران و ایرانیان می‌خواند، در بهار 1332 درهای گفتگو با همسایه شمالی ایران با روسیه سرخ را گشود. در حالی که همچنان بر حفظ سیاست و موضع خود با عنوان موازنه منفی، یعنی بر بی‌طرف ماندن در جنگ سرد میان جهان غرب به رهبری آمریکا از یک سو و اتحاد جمهوری‌های شوروی سوسیالیستی از سوی دیگر تأکید می‌کرد. آغاز این گفتگوها با همسایه ضد خدا و ضد کیش و مذهب، از دیدگاه بسیاری از ایرانیان تیر خلاص را به مغز پشتیبانی روحانیت سنتگرای ایران از دکتر مصدق شلیک کرد. برای نخستین بار این زمزمه که دکتر مصدق در باطن اصلا مسلمان نیست اندک اندک بالا گرفت. نزدیکی با اردوگاه شرق البته از دید آمریکا پنهان نبود. چون این برمی آمد که جز خود دکتر مصدق و نزدیکترین یاران انگوش شماره بر جایی ماندهش، همه در ضرورت برکناری هرچه زودتر او هماوا گشتند. اما چگونه؟ از دیدگاه کارشناسان، اندیشه ورزان و سیاستگزاران آمریکایی، بهترین راه رهایی از آنچه شر مصدق می‌خوانندش بهره‌گیری از عملیاتی است که با قانون اساسی ایران همخوان باشد. تا این براندازی به هیچ روی با عملیات غیرقانونی کمونیست ها در براندازی دولت ها شباهتی نداشته باشد. سران واشنگتن به هیچ روی نمیخواهند به کاری دست بزنند که آنان را بتوان با سران دیکتاتور جهان کمونیستی یکسان دانست. این نظر را لندن هرچند به گفته ای شاید با اکراه پذیرفت. برای لندن برانداختن دکتر مصدق هدف اصلی بود و ساخت و ساز عملیات لازم برای آن اهمیت چندانی نداشت. مصدق برافتد، آبروی بریتانیا به عنوان قدرتی بزرگ حفظ شود، بس است. بقیه یه حرف ها روی هواست. تحلیلگران انگلیسی می گفتند مسئله نفت دیگر زیر پرتو نورافکن ها نبود. توافق بر سر برانداختن دکتر مصدق از راه قانونی با یک مانع بزرگ روبرو شد. محمد رضا شاه پهلوی به روزهای سرنوشت ساز سال 1332 می‌پردازیم. محمد رضا شاه نه تنها با هر گونه عملیاتی که بوی کودتا بدهد موافق نیست، که به حضور و مشارکت بریتانیا در هر گونه عملیاتی برای براندازی دکتر مصدق بدگمان است. او رفتار لندن با پدرش و تبعید نامحترمانه او را از یاد نبرده است. بر همین پس زمینه طراحان آمریکایی عملیات براندازی دکتر مصدق و دولتش رفع این بدگمانی محمد رضا شاه به بریتانیایی ها را در اولویت کارهای خود جای می دهند. دکتر محمد علی موحد یکی از برجسته ترین پژوهشگران رویدادهای مربوط به ملی شدن نفت در ایران در کتاب خود به نام خواب آشفته نفت، دکتر مصدق و نهضت ملی ایران می نویسد
شاه که دائما به سرنوشت پدر خود می اندیشید و هرگز از تشویش نقشه های پنهانی انگلیس درباره خود نمی آسود، سخت دلواپس این بود که از موقعیت خود در مدخیز حوادث اطمینان حاصل کند. پس در 17 می 27 اردیبهشت 1332 پیامی به هندرسن سفیر آمریکا فرستاد و گفت که مایل است پیش از رفتن به واشنگتن وضع را روشن گرداند و نظر صریح بریتانیا را درباره او معلوم کند. پیام شاه را هندرسن به وزارت خارجه آمریکا فرستاد و سفارت بریتانیا در واشنگتن در تاریخ 28 می 1953 این پاسخ را از سوی وینستون چرچیل دریافت کرد.
شما می توانید به وزارت خارجه آمریکا قطعاً اطلاع دهید که اگرچه بریتانیا دخالتی در سیاست‌های ایران نمی‌کند، اما بسیار متاسف خواهد بود اگر شاه اقتدارات خود را از دست بدهد یا از مقام خود برکنار شود و یا از ایران اخراج گردد.
در تاریخ 3 می 9 خرداد هندرسن به دیدن شاه رفت، پیام چرچیل را به شاه رسانید. شاه تشکر کرد.
درست 3 روز پیش از پیام دلگرم کننده وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا، حاکی از اینکه لندن وجود محمد رضا شاه را برای ایران لازم می‌داند، لوی هندرسون سفیر واشنگتن در تهران نظر شاه را درباره نخست وزیری سرلشکر زاهدی پرسیده بود. محمد رضا شاه برای نخستین بار به رغم توصیف سرلشکر زاهدی با عبارتی انگلیسی به معنای نعقول هوش و خرد، پیشنهاد و احتمال نخست وزیری او را مردود نمی شمارد. سرلشکر زاهدی همه چیز را برای سرنگونی دکتر مصدق و نشستن خود بر جای او آماده می‌بیند. اما همچنان این محمد رضا پهلوی است که مردد به اصطلاح این پا و آن پا می‌کند. ثریا اسفندیاری همسر محمد رضا شاه ملکه وقت ایران در قصر تنهایی کتاب خاطراتش از همین روزهای دودلی یاد کرده است.
پرزیدنت آیزنهاور که بیش از پیش نگران توسعه نفوذ شوروی در ایران بود، تصمیم گرفت کیم روزولت، رئیس CIA در خاورمیانه را برای مقابله به تهران بفرستد. در همین حال، چرچیل، نخست وزیر بریتانیا هم پیامی برای شاه فرستاد و او را به اقدام علیه مصدق تشویق کرد. شاهدخ اشرف هم که به ابتکار شخصی خود با عوامل آمریکایی در سوئیس ارتباط برقرار کرده بود، سرزده وارد تهران شد و به برادرش گفت زمان آن رسیده که خود را از شر پیرمرد خلاص کند.
ملکه ثریا سپس اندیشه براندازی و عملیات ناشی از آن را محصولی داخلی می داند که آمریکا صرفاً از آن پشتیبانی می کرد. ملکه ثریا در قصر تنهایی که برگردان فارسیان در سال 1370 اندکی پس از انتشارش به زبانهای آلمانی، انگلیسی و فرانسه منتشر شد می نویسد.
بعدها نوشتند که عملیات به وسیله CIA هدایت شد، در حالی که حقیقت ندارد. توطئه از تهران آغاز شد و هرچند که متعاقباً آمریکایی‌ها از لحاظ مالی آن را تغذیه کردند، ولی آنچه انجام گرفت دستاورد و ابتکار خود ما بود.
ملکه ثریا از این هم فراتر رفته، خود را مشوق اصلی همسرش محمد رضا شاه در برانداختن دکتر مصدق می‌داند.
روز دوم اوت، 11 مرداد ماه سال 1332، سرلشکر زاهدی در دفتر شاه با او دیدار می‌کند. من علی‌رغم سن کم و بی‌تجربگی‌ام در این مذاکرات شرکت دارم، مگر نه اینکه خود من منشأ امر و مشوق شاه در این تصمیم گیری بودم.
ملکه ثریا آنگاه با به دست دادن پیشینه سرلشکر فضل الله زاهدی و محبوبیت او به خصوص در میان نظامیان ایران می افزاید.
سرلشکر زاهدی مردی است پر انرژی و به راستی در موقع عمل شکوفا می شود. اقدامی که می خواهد علیه مصدق انجام دهد، نگاهش و سخنش را حرارت می بخشد و با لحنی قاطع می پرسد چه وقت می توانم اقدامات را شروع کنم؟ شاه مردد می ماند. همان روز صبح با درباریان از حال رفته که بی بخاری آنها مرا به خشم می آورد مشورت کرده و آنها باز به او گفتند علیه مصدق اقدام نکنید، خطرناک است. شب گذشته در سایه روشن اتاق خوابمان باز با لحنی پرتردید از من پرسید آیا من باید واقعا مصدق را عزل کنم؟ از کوره به در رفتم و با هیجان 20 سالگی بر سرش فریاد زدم شما رقت‌آورید، بیش از این حق ندارید خودتان را در حالت افسردگی غرق کنید، باید مردی را که بودید و من تحسینش می کردم در خود بازیابید. اگر مصدق بر سر کار بماند، ایران را به مسکو پیشکش می کند.
ملکه ثریا معتقد است در همین دیدار بود که شاه وعده صدور فرمان برکناری دکتر مصدق از نخست وزیری و نیز صدور فرمان نخست وزیری سرلشکر زاهدی را به او داد.
شاه دفترچه یادداشتش را شتاب زده ورق می‌زند و می‌گوید فرمان روز 23 مرداد به دست شما می‌رسد و باید هر چه زودتر آن را به دست دکتر مصدق برسانید.
Thank you. و بدینسان بر تبلهای جنگ در راه سرنگونی دولت دکتر مصدق کوبیده می شود. در دنباله همین رشته برنامه های ویژه از کودتا و ضد کودتا خواهیم گفت.